سلام به شما که همراه ما هستید. امروز می‌خوایم با هم یه نگاه عمیق بندازیم به چند تا از جدیدترین و عجیب‌ترین تحولاتی که انگار مستقیم از آینده اومدن.
ولی همین امروز خبرشون منتشر شده.
دقیقاً همین امروز، جمعه 7 فوریه 2026.
و اینا فقط یه سری خبر پراکنده نیستن. انگار هر کدوم یه تیکه از یه پازل بزرگترن که داره جلوی چشم ما ساخته میشه.
کاملاً. قرار از یه شوک بزرگ تو بازار رمزارزها شروع کنیم، بعد بریم سراغ یه جهش واقعاً غول‌آسا تو قدرت پردازنده‌های کامپیوتری
و در نهایت هم میرسیم به نوآوری‌های هوش مصنوعی.
آره، نوآوری‌هایی که واقعاً دارن نحوه حرف زدن، کار کردن و حتی سرگرم شدن شما رو زیر و رو می‌کنن.
دقیقاً. و نکته جالب اینجاست که تمام این منابع از یه گزارش مفصل امروز صبح نشریه تکین گیمز میان. و وقتی کنار هم میذاریشون، یه تصویر خیلی واضح به دست میاد.
چه تصویری؟
ببین، ما دیگه تو دوره آزمایش با این فناوری ها نیستیم. الان دوره ادغام شروع شده. یعنی این تکنولوژی ها دارن از آزمایشگاه ها میان بیرون و به سرعت جزی از بافت زندگی روزمره شما میشن.
و مأموریت امروز ما اینه که ببینیم این ادغام برای شما تو زندگی شخصی و حرفه‌ایتون دقیقاً چه معنی داره.
همینطوره. خیلی خوب، پس بیایید شروع کنیم با خبری که امروز صبح خیلی ها رو با قهوهشون شوکه کرد. بیت کوین یه سقوط ناگهانی داشت، یه سقوط خیلی شدید.
آره، اومد زیر مرز روانی 70,000 دلار. این یه افت 5% تو یه چشم به هم زدن بود، اونم وقتی همه منتظر بودن که به 100,000 دلار حمله کنه.
دقیقاً برعکس انتظارات.
ولی قسمت ترسناکش اینه که بیش از 2 میلیارد دلار پوزیشن معاملاتی لیکوید شده. یعنی عملاً چون ارزش وثیقه‌شون از یه حدی پایین‌تر اومده، صرافی‌ها به زور پوزیشن‌هاشون رو بستن
و پولشون از دست رفته.
کاملاً. و شاخص معروف ترس و طمع هم از حالت طمع خیلی شدید صاف فریده تو حالت ترس.
آره، این یه حمام خون واقعی بوده. اما چرا؟ من به ما 3 تا دلیل اصلی رو بررسی کرده. اول یه هشدار از طرف کمیسیون بورس آمریکا، یعنی SEC.
در مورد چی؟
در مورد قوانین شفافیت جدید برای ETF‌های مرتبط با هوش مصنوعی. این شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری رو یکم نگران کرده. دلیل دوم ولی خیلی سینماییه.
که چی باشه؟
یک کیف پول از عصر ساتوشی، یعنی مال همون سالای اول بیت کوین که 10 سال هیچ حرکتی نداشته، یهو 5,000 تا بیت کوین رو منتقل کرده به یه صرافی.
صبر کن ببینم، این فقط به خاطر احتمال فروش این تعداد بیت کوینه که بازار ریخته؟ یعنی 5,000 تا عدد بزرگیه، ولی نه اونقدر که کل بازار رو تکون بده.
نکتهش دقیقاً همینه. این فقط به خاطر حجم فروش نیست، به خاطر روانشناسی بازاره. این مثل اینه که یه روح از گذشته بیت کوین ظاهر شده باشه.
آها.
به همه یادآوری میکنه که چقدر ثروت تو دستای ناشناس و غیر فعال متمرکز شده. این داستان ورود سرمایه گذارهای بزرگ و نهادی رو یکم خدشه‌دار میکنه و یه عنصر آشوب اولیه رو به بازار برمیگردونه.
یه جورایی ترسناک و غیر قابل پیشبینیه. دقیقاً. و دلیل سومم خیلی ساده تره. آمار تورم تو اروپا بالاتر از انتظار بوده و این یعنی امید به کاهش نرخ بهره کمتر شده که برای بازارهای پر ریسک خبر بدیه. و این وسط یه نکته‌ای تو منبع بود که خیلی توجه منو جلب کرد. همبستگی بین قیمت بیت کوین و سهام‌های شرکت‌های هوش مصنوعی به 0.85 رسیده. این یعنی چی؟
سوال عالیه.
چرا این دوتا اینقدر به هم گره خوردن؟
این بالاترین همبستگی تاریخ بین این دو بازاره. دلیلش اینه که ببین، روایت غالب در ذهن سرمایه‌گذارها اینه که کریپتو و هوش مصنوعی هر دو بلیت ما برای آینده هستن.
آها، یعنی هر دو رو توی سبد می‌بینن.
دقیقاً، یه سبد رشد انفجاری. برای همین وقتی یکی از این روایت‌ها ضربه می‌خوره، مثلا نگرانی‌های قانونی در مورد هوش مصنوعی، سرمایه‌گذارا از اون یکی هم می‌ترسن و پولشون رو بیرون می‌کشن. این دوتا تبدیل به دو قلوهایی به هم چسبیده بازار شدن.
از نظر فنی چطور؟ آیا جایی هست که این سقوط متوقف بشه یا باید منتظر قیمتهای پایین تر باشیم؟
تحلیلگرهای منبع ما به سطح 65,000 دلار به عنوان آخرین خط دفاعی نگاه میکنن. اگه اونجا شکسته بشه احتمالاً باید منتظر دیدن 60,000 دلار باشیم.
که اینطور؟
یه نکته تکنیکال جالب هم شکاف های CME هست. اینا یه جورایی مثل جای خالی تو نمودار قیمت هستن که اغلب مثل آهنربا عمل میکنن و قیمت رو به سمت خودشون میکشن.
و حدس میزنم این شکاف ها پایین ترن؟
متاسفانه بله، چند تاشون تو قیمت های پایین تر وجود دارن.
پس بازار مالی داره میلرزه، ولی جالبه که زیربنای سخت افزاری کل این دنیا، یعنی قدرت پردازشی، نه تنها نمیلرزه بلکه داره یه جهش کوانتومی رو تجربه میکنه. دارم در مورد معماری جدید زن 6 از AMD صحبت میکنم.
دقیقاً، و این بهترین مثال برای اینه که چطور نوسانهای بازار کوتاه مدته ولی پیشرفت بنیادین تکنولوژی متوقف نمیشه. زن 6 فقط یه آپدیت کوچیک نیست، یه جهش نسلی واقعیه.
جهش نسلی؟
آره، داریم در مورد اولین پردازنده 2 نانومتری برای مصرف کننده های عادی حرف میزنیم. این یعنی ترانزیستورهای بی نهایت کوچیکتر و قدرتمندتر.
که به زبان ساده یعنی انگار یه راه برای ساختن یه اتوبان خیلی سریعتر روی یه تیک زمین خیلی کوچیکتر پیدا کردن. درسته؟ بهترین تشبیه همینه. و نتیجهش تو اعداد و ارقام خیره کننده است. 40% بهبود عملکرد برای هر هسته پردازنده و 50% افزایش بهره‌وری انرژی. 50%؟ عجب.
این جهش به لطف تکنولوژی جدیدی به اسم ترانزیستورهای GAA یا Gate All Around ممکنه شده که اجازه میده جریان برق با کنترل خیلی بیشتری عبور کنه.
خب 40% عدد بزرگه، ولی این تو زندگی روزمره من چه تغییری ایجاد میکنه؟ یعنی کامپیوتر من که الانم به نظرم خیلی سریعه، قراره چیکار کنه که قبلا نمیتونست؟
اینجاست که قضیه جالب میشه. برای یه گیمر حرفه‌ای این یعنی بازی کردن با کیفیت 8K و فریم ریت بالا بدون اینکه پردازنده کم بیاره. برای یه طراح 3D یعنی رندر گرفتن یه صحنه پیچیده به صورت آنی.
پس دیگه خبری از منتظر موندن نیست.
اصلاً. ولی هدف اصلی AMD از این همه قدرت اینا نیست. هدف اصلی هوش مصنوعیه. این پردازنده‌ها یه بخش اختصاصی به اسم واحد پردازش عصبی یا NPU دارن.
که کارش چیه؟
کارش اینه که برای انجام تریلیون‌ها محاسبه هوش مصنوعی در ثانیه بهینه شده. اونم به صورت محلی، یعنی روی خود دستگاه شما بدون نیاز به اینترنت.
پس این قدرت فقط برای سرعت بیشتر نیست، برای اینه که کامپیوتر شما بتونه فکر کنه.
دقیقاً. و AMD کار هوشمندانه دیگه هم کرده. با معرفی ساکت جدید AM6 قول داده تا سال 2020 ازش پشتیبانی کنه.
این برای مصرف کننده عالیه.
یه خبر فوق‌العاده است، چون میدونه چند سال آینده هم میتونه پردازندش رو ارتقا بده. تو تصویر بزرگتر این حرکت اینتل رو تحت فشار وحشتناکی قرار میده و چون این پردازنده ها خیلی بهینه ترن، به کاهش مصرف برق دیتا سنترهای غول‌پیکر دنیا کمک بزرگی میکنن.
خب این قدرت پردازشی عظیم و این توانایی فکر کردن روی خود دستگاه چطوری قراره تو زندگی روزمره ما حس بشه؟ به نظر میرسه واتساپ اولین جواب رو داده.
آره، با اون ویژگی جدیدشون.
یه ویژگی جدید معرفی کرده به اسم ترجمه زنده تماس‌های صوتی. این دیگه واقعاً شبیه فیلم‌های علمی تخیلیه.
کلمات رو ترجمه نمی‌کنه.
پس چیکار می‌کنه؟
مدل سیملس M40 متا که این سیستم بر اساسش ساخته شده میتونه لحن، تون صدا و حتی احساسات صدای شما رو تشخیص بده و توی صدای ترجمه شده بازسازی کنه.
جدی میگی؟ یعنی اگه من با هیجان حرف بزنم؟
طرف مقابل هم ترجمه رو با همون هیجان میشنوه. این باعث میشه مکالمه به طرز شگفت‌انگیزی طبیعی و معتبر باشه.
این فوق‌العاده است. من خودم خانواده‌ام خارج از کشورن و همیشه رویای همچین چیزی رو داشتم. ولی اولین چیزی که به ذهنم میرسه حریم خصوصیه. یعنی متا داره به همه مکالمات ما گوش میده تا ترجمهشون کنه؟
این بزرگترین نگرانی بود، ولی منبع ما تاکید میکنه که تمام این پردازش سنگین روی خود دستگاه انجام میشه.
آها، بس به سروراشون نمیره.
دقیقاً. این همون جاییه که قدرت پردازنده هایی مثل زن 6 وارد بازی میشه. چون NPU های جدید انقدر قدرتمند هستن، لازم نیست صدای شما برای ترجمه به سرورهای متا فرستاده بشه. همه چیز روی گوشی خودتون اتفاق میفته.
پس این یه برد بزرگه، هم برای ارتباطات جهانی و هم برای حریم خصوصی. ولی یه سوال پیش میاد.
بپرس.
اگه هوش مصنوعی میتونه با صدای خود من به هر زبونی حرف بزنه، تکلیف اپلیکیشن های یادگیری زبان مثل دولینگو چی میشه؟
این
این سوال 1,000,000 دلاریه. احتمالاً مدل کسب و کار اونها باید تغییر کنه. شاید دیگه تمرکزشون روی یادگیری لغت و گرامر نباشه، بلکه روی یادگیری نکات فرهنگی و تفاوت‌های ظریف زبانی باشه که هوش مصنوعی هنوز درک نمی‌کنه.
درسته.
این فناوری واتس‌اپ رو از یه پیام‌رسان ساده به یه پل ارتباطی جهانی تبدیل می‌کنه و موانع زبانی رو برای کسب و کارها، دانشجوها و خانواده‌ها برای همیشه از بین می‌بره.
خب این هوش مصنوعی چیز دنیای مجازی حیرت انگیزه. ولی بخش واقعاً عجیب گزارش امروز جاییه که این هوش داره یه بدن فیزیکی پیدا میکنه.
ربات تسلا رو میگی؟
دقیقاً. تسلا از نسل سوم ربات انسان نماش آپتیموس جن 3 رونمایی کرده و ویدیویی که نشون داده آدمو میخکوب میکنه.
آره، اون ویدیو خیلی سر و صدا کرده. ربات به تنهایی میره سر یخچال، تخم مرغ و بیکن برمیداره، یه صبحانه کامل درست میکنه، قهوه میریزه
و بعدش همه چیز رو جمع میکنه و ظرفا رو میذاره تو ماشین ظرفشویی.
دقیقاً. چیزی که این نسل رو واقعاً متفاوت کرده هوش لامسه‌ای یا تکتایل انتلیجنس هست. نوک انگشتای ربات سنسورهای فشار فوق‌العاده دقیقی داره
که بهش اجازه میده چیکار کنه؟
که بهش اجازه میده فرق بین یه تخم مرغ شکننده و یه تابه آهنی رو حس کنه.
ولی ما سال هاست که دموهای خفن از ربات‌های بوستون داینامیکس میبینیم که پشتک میزنن و میرقصن. چی باعث میشه فکر کنیم این ربات تسلا که تخم مرغ میشکنه قرار موفق بشه، اونم با قیمت هدف زیر 20,000 دلار که به نظر غیر ممکن میاد؟
این بهترین سواله. تفاوت اصلی تو فلسفه ساختشونه. بوستون داینامیکس یه شرکت رباتیک و مکانیکه که سعی کرده به رباتهاش هوش اضافه کنه.
ولی تسلا برعکسه.
دقیقاً. تسلا یه شرکت هوش مصنوعی و نرم افزاره که حالا داره برای هوشش یه بدن میسازه. مغز اپتیمس همون شبکه عصبی سیستم رانندگی خودران تسلا یا FSD هست.
همونی که روی ماشین‌هاشونه؟
آره، همونی که سالها با داده‌های دنیای واقعی آموزش دیده. اونها روی هوش و یادگیری تمرکز کردن، نه روی مکانیک بی‌نقص. و برای قیمت، خب تسلا تولید انبوه و کاهش هزینه‌ها استاده.
پس بهش به چشمی ماشین با پا نگاه می‌کنن.
دقیقاً، نه یه ربات آزمایشگاهی.
و ظاهراً قراره براش یه فروشگاه مهارت هم راه بندازن. یعنی چی؟ من میتونم برای رباتم مهارت باغبونی و ماساژ دانلود کنم؟
دقیقاً همینطوره. مثل اپ استور برای آیفون. این مدل کسب و کارش رو متحول می‌کنه. اما یه نکته روانشناسی خیلی جالب تو منبع بود.
چی بود؟
کاربرهایی که تو نسخه بتا شرکت کردن به طور میانگین در عرض 2 هفته برای ربات‌هاشون اسم گذاشتن و شروع کردن باهاشون مثل یه عضو خانواده یا یه حیوان خانگی رفتار کردن.
عجب. این نشون میده که ما خیلی سریع با این موجودات ارتباط عاطفی برقرار میکنیم.
خیلی سریع. من که از الان دارم به دعوای آینده فکر میکنم. آپتیموس، من گفتم تخم مرغ اصلی این که سنگ شده. خب، پس هوش مصنوعی داره کارهای فیزیکی ما رو انجام میده. ولی کار خلاقانه چی؟ اون که دیگه باید برای ما آدما بمونه، نه؟ ظاهراً اوپن ای آی با این نظر مخالفه.
کاملاً مخالفه.
اونها بالاخره API عمومی مدل تولید ویدیوی سورا رو منتشر کردن. این یعنی از امروز هر توسعه دهنده، فیلمساز مستقل یا حتی شما میتونید با نوشتن چند خط متن ویدیوهای 4K فوق‌العاده واقعی تا 1 دقیقه بسازید.
و نسخه جدیدش که سورا پرو 2026 هست، چه پیشرفتایی داشته؟
2 تا پیشرفت انقلابی داره. اول یه موتور فیزیک داخلی که باعث میشه چیزایی مثل حرکت آب، شکست نور یا برخورد اجسام به طرز ترسناکی واقعی باشن.
و دومیش که فکر کنم برای قصه گوها مهمتره، قابلیت حفظ کردن یک شخصیت در صحنه‌های مختلفه، درسته؟
ربط بسازه. از امروز میتونه تو ساختن یه روایت و یه داستان منسجم همکاری کنه.
که این یعنی دموکراتیزه شدن کامل جلوه‌های ویژه.
کامل. یه فیلمساز مستقل تو زیرزمین خونه‌اش میتونه صحنه‌هایی بسازه که تا پارسال فقط استودیوهای چند صد میلیون دلاری هالیوود از پسش برمی‌اومدن.
و یه ویژگی به اسم حالت کارگردانی هم اضافه شده. یعنی من بعد از اینکه ویدیو ساخته شد میتونم تغییرش بدم؟ مثلا بگم رنگ اون ماشین رو قرمز کن یا هوا رو بارونی کن.
دقیقاً، با دستورات صوتی ساده. این دیگه تولید محتوا نیست، یه همکاری خلاقانه بین انسان و ماشینه. شما ایده اولیه رو میدید و بعد مثل یه کارگردان واقعی شروع به ویرایش و تغییر جزئیات میکنید.
این فوق‌العاده است و منبع ما یه پیشبینی خیلی جسورانه کرده. اولین فیلم بلند سینمایی که 100% با هوش مصنوعی ساخته شده تا آخر امسال یه جایزه بین‌المللی مهم میبره. این هم هیجان انگیزه و هم یه کم نگران کننده. و خب اگه داریم در مورد سرگرمی حرف میزنیم، نمیتونیم از دنیای بازی‌های ویدیویی بگذریم.
مسلماً
به نظر میرسه همین ترکیب قدرت خام سخت افزاری و هوش مصنوعی پیشرفته داره آینده پلی‌استیشن رو هم شکل میده. یه سری اطلاعات از معماری پلی‌استیشن 6 فاش شده.
آره، و مشخصاتش واقعا جاطلبانه است. ظاهرا سونی دوباره با AMD همکاری کرده و با استفاده از همون معماری زن 6 که در موردش حرف زدیم به قدرت پردازشی دیوانوار 50 ترافلوپس رسیده.
50 ترافلوپس؟ این یعنی 5 برابر پلی‌استیشن 5.
دقیقاً، هدف نهاییشون رسیدن به بازی با کیفیت 13K هست که از طریق یه تکنولوژی آپسکیلینگ هوش مصنوعی به اسم PSSR 2.0 ممکن میشه. حافظه 32 گیگابایتی GDDR7 هم یعنی برای همیشه باید با لود شدن دیرهنگام تکسچرها خداحافظی کنید.
صبر کن، یه ویژگی تو این اطلاعات فاش شده بود که به نظرم از همه اینها عجیب‌تر بود. کنترلر نورال لینک، یعنی دسته‌ای که انقباضات ماهیچه‌های دست من رو قبل از اینکه حتی دکمه رو فشار بدم میخونه. این واقعا ممکنه؟
به نظر واقعی میاد. سنسورهای بیو الکتریکی توی دسته بازی قرار میگیرن و به محض اینکه مغز شما فرمان فشار دادن دکمه رو به انگشتتون میده، اون سیگنال الکتریکی ضعیف رو تو ماهیچه‌تون تشخیص میدن.
برای چی؟
هدف اینه که تاخیر ورودی یا اینپوت لگ رو به صفر مطلق برسونن. برای گیمرهای حرفه‌ای این یه تغییر انقلابی میتونه باشه.
و معماری آبر فوری یا اینستنت کلاود چطور؟ یعنی من میتونم یه بازی 1 ترابایتی رو بدون دانلود کردن همون لحظه اجرا کنم؟
ایدهش همینه. به جای دانلود کل بازی، فقط بخشای کوچیکی که همون لحظه نیاز دارید به صورت آنی استریم میشن. این مشکل فضای ذخیره سازی و ساعت‌ها انتظار برای دانلود رو کاملا حل میکنه.
که اینطور. پس کی باید منتظرش باشیم؟
طبق این شایعات، سونی قصد داره PS6 رو در نوامبر 2027 با قیمت $699 عرضه کنه. استراتژیشون اینه که PS6 دیگه فقط یه کنسول بازی نباشه، بلکه یه مرکز شبیه سازی فراگیر باشه.
یعنی با تمرکز ویژه روی واقعیت مجازی و متاورس.
دقیقاً.
پس امروز یه سفر واقعی به آینده نزدیک داشتیم. از لرزش بازارهای مالی که روی زیربنای سیلیکونی کار می‌کنن، رسیدیم به هوش مصنوعی که داره تبدیل به مترجم شخصی، آشپز، فیلمساز و حتی همبازی ما میشه.
درسته.
وقتی همه اینها رو کنار هم میذاریم به چه نتیجه ای میرسیم؟
نتیجه نهایی اینه که مرزها دارن به سرعت محو میشن. مرز بین دنیای دیجیتال و فیزیکی با ربات آپتیموس، مرز بین ابزار و همراه با همین ربات‌ها و هوش مصنوعی واتساپ،
و مرز بین انسان به عنوان خالق و ماشین به عنوان ابزار.
دقیقاً، با مدل سورا ما دیگه از هوش مصنوعی استفاده نمی‌کنیم، داریم باهاش زندگی می‌کنیم. داره به بخشی از بافت واقعیت ما تبدیل میشه، نه یه اپلیکیشن جدا که گاهی بازش کنیم.
و این من رو به یه فکر نهایی برای شما میرسونه. با توجه به همه اینها، اینکه هوش مصنوعی میتونه به صدای شما و با احساسات شما حرف بزنه، کارهای خونه شما رو انجام بده و رویاهای شما رو به فیلم تبدیل کنه، یه سوال خیلی مهم باقی میمونه تا با خودتون بهش فکر کنید.
و اون سوال چیه؟
تو دنیایی که ماشینا میتونن تقریبا هر کاری رو انجام بدن، اون مهارت، ویژگی یا احساس منحصرا انسانی که شما فکر میکنید همیشه ارزشمند و غیر قابل جایگزین باقی میمونه چیه؟